ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مقامات ارشد کشورهای موسوم به دوستان سوریه امروز در پاریس تشکیل جلسه می دهند. واکنش های بین المللی به مرگ آریل شارون ادامه دارد. و پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به شعبه ویژه کارکنان دولت ارجاع شد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. مقامات ارشد کشورهای موسوم به دوستان سوریه که از مخالفان حکومت این کشور حمایت می‌کنند، امروز یک شنبه در پاریس تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از این نشست راضی کردن ائتلاف مخالفان حکومت سوریه به شرکت در کنفرانس ژنو 2 است. شورای ملی سوریه از گروه‌های اصلی مخالف حکومت دمشق اعلام کرده به شرطی در کنفرانس ژنو حاضر می‌شود که این نشست تضمین کند بشار اسد در دولت انتقالی حضور نداشته باشد. جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 آغاز شده تا کنون بیش از 100 هزار کشته بر جای گذاشته است. در همین حال گزارش‌های رسیده از حومه شهر حلب در شمال غربی سوریه حکایت از پیشروی جدید نیروهای طرفدار بشار اسد به سوی این شهر دارد. بنابراین گزارش، نیروهای دولتی روز شنبه منطقه نکارین در نزدیکی حلب را تصرف کردند. همزمان با پیشروی ارتش، گزارش‌ها از ادامه درگیری بین نیروهای مخالف دولت و شبه نظامیان اسلامگرای نزدیک به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام حکایت دارد. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز شنبه گزارش دادند که این درگیری روز شنبه در منطقه سراغب در شمال غربی سوریه ادامه داشته است. رهبران جهان و سیاستمداران کشورهای مختلف روز شنبه نسبت به اعلام خبر درگذشت آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آریل شارون را فرمانده بزرگی خواند که یاد و وی از ذهن اسرائیلی‌ها پاک نخواهد شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از تعهد آریل شارون به دولت و امنیت اسرائیل ستایش کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز قرار است در مراسم تشییع جنازه آریل شارون در روز دوشنبه شرکت کند. کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما و جان کری، وزیر امور خارجه، در این مراسم حضور نخواهند داشت. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز از آقای شارون به عنوان یک وطن پرست اسرائیلی نام برد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و هرمان ون رامپای، رئیس اتحادیه اروپا، نیز در درگذشت آریل شارون را تسلیت گفتند. دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به یکی از شعب ویژه کارکنان دولت ارجاع شده است. خبرگزاری فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده آغاز شده است. متهم اصلی این پرونده سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به فساد مالی در دوران مدیریت اشاره شده است. وی آقای مرتضوی، ببخشید، وکیل آقای مرتضوی روز شنبه خبرهای منتشر شده در مورد ممنوع خروج بودن موکل خود را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شاکیان، و به گزارش خبرگزاری مهر، شاکی اصلی محمود کریمی، مداحی که با تیراندازی در یک نزاع خیابانی خبرساز شده است، از شکایت خود صرف نظر کرد. این خبر روز شنبه تنها ساعتی پس از اعلام حمایت خانه مددهان از آقای کریمی منتشر شد. شاکی گفته است به دلیل تعلقاتی که به اهل بیت دارد و چون محمود کریمی هم یکی از مددهان اهل بیت است، از شکایتش می‌گذرد. وبسایت خبری آینده آنلاین چندی پیش گزارش داد که یک مددها سرشناس در اتوبان شهید بابایی تهران با سرنشینان یک خودرو درگیر شده که در برابر آنها نخست اقدام به تیراندازی هوایی کرده و سپس لاستیک آن خودرو را هدف گلوله قرار داده است. همکار ما الهه روانشاد در مورد پس گرفته شدن شکایت از این مداح دیدگاه محمد جواد اکبرین دین پژوه ساکن فرانسه را جویا شده است.
اینکه شاکیان یا طبق برقی خبرگزاری ها شاکی شکایت خودش رو پس گرفته ما نمیتونیم داوری دربارش داشته باشیم، صرفا میتونیم به این نکته توجه داشته باشیم که مخاطبان چندان اعتمادی ندارند به این اخبار، به این خاطر که سابقه خوبی در این زمینه وجود نداره. ببینید در جامعه این که برخی از شاکیان کهریزه که قربانی ماجرا عضوی از خانوادهشون بوده در شرایطی اعلام کردند که از قاتل عضو خانوادهشون گذشت، خب جامعه طبیعتاً اعتماد نمی‌کنه به این اخبار و گمان می‌کنه احتمالاً فشاری بر روی شاکی یا شاکیان صورت گرفته به دلیل اینکه این مداح نسبتی داشته با دایره قدرت.
آقای اکبرین، خانه مداحان، نهاد صنفی مداحان، ساعتی پیش از پس گرفته شدن شکایت با انتقاد از رسانه‌ها و گزارش‌های اونها درباره اقدام محمود کریمی اعلام کرده بود که آنچه در پس پرده می‌گذرد نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشوراست.
مثلا من باید پرسید این چه رسمیست که هر وقت اعتراضی میشه، انتقادی میشه، بلافاصله ماجرا رو نسبت میدن به توهین مقدسات یا توهین به نظام. اگر کسی تخلفی مرتکب شده به صرف این که نزدیک به دایره قدرت هست، چرا باید صورت مسئله رو پاک کرد یا ماجرا رو عوض کرد و آورد به سمت این که شیعه هدف گرفته شده یا اهل بیت هدف گرفته شده؟ دو تا مقوله کاملا جداست. طبق اخباری که منتشر شده جرمی اتفاق افتاده و تنها چیزی که باید اتفاق بیفته اینجا یک روند قضایی عادلانه با نظارت رسانه‌های مستقل و آزاد و خبررسانی آزاد هست و در غیر این صورت مطلقاً افکار عمومی باور نمی‌کنه این ادعاهای منتشر شده در امثال این بیانیه‌ها رو و فقط منتظر یک روند قضایی منصفانه و عادلانه هست تا مطمئن بشه که فردی به خاطر نزدیکی به مرکز قدرت مسئول نمونده از پیگیری قضایی و این توجیهات برای کمک به اون فرد نیست.
آقای اکبرین، وبسایت آینده آنلاین از ابطال مجوز اسلحه بسیاری از مداحان و حتی جمع‌آوری سلاح‌ها خبر داده. سوال این هست که اصولاً مداحان به چه دلیل به سلاح نیازمند هستند؟
ببینید، نفس این که این خبر منتشر شده اگر صحیح باشه و امیدواریم صحیح باشه که این آقایون خلع سلاح بشن و طی یک روند قضایی رسیدگی بشه به پرونده، این نخست نشونه این هست که این نقدها و این اطلاع رسانی ها جواب داده. ببینید، اگر اون جوری که در پرسش پیشین شما بود و بیانیه ادعا میکرد که این مسئله یک توطئه است علیه اهل بیت یا علیه شیعه یا این جور مقولات، اصلا داستان این نیست. افکار عمومی این رو مطرح کرده، بهش واکنش نشون داده، نتیجه این شده که برسه به اینجا که اینها خلع سلاح بشن. اصلا فایده که این اطلاع رسانی ها و این جبهه‌ای که به وجود میاد همین هست که هیچ کس مسئول نمونه و جلوی ویژه خاری ها و ویژه داری ها گرفته بشه. همین که جماعتی مثل مداحان مسلح باشند به اسلحه، این نوعی ویژه داری است، برخورداری ویژه هست، تفاوت گذاشتن بین اونها و سایر اقشار جامعه هست.
آقای اکبرین، از دیدگاه شما اصولاً چرا این مقدار حساسیت نشان داده شده در مقابل چنین اتفاقی که افتاده؟
برمی‌گرده به عدم اعتماد جامعه به کسانی که نزدیک به مرکز قدرت هستند. گمان می‌کنه جامعه که این افراد مسئول هستند از پیگیری و هر گونه تعرض و هر کاری دلشون می‌خواد می‌تونن بکنن. در نتیجه در جاهای دیگه این اعتراضات سرکوب شده. رسانه‌ها حق ندارن به این موضوعات بپردازن. یک جایی نظیر این ماجرا که از عرصه سیاست خارجه و برمی‌گرده به حوزه‌های اجتماعی، اینجا جامعه به شدت انتقام تمام دفعاتی که نتونسته حرف بزنه رو میگیره و با صدای بلند فریاد میزنه که در جاهای دیگه اگر پای مقولات سیاسی در میان بود و شما ادعاهای سیاسی داشتید، اینجا یه مقوله اجتماعی است، مقوله امنیتی است، تعرض شده به حقوق شهروندان بی سلاح توسط مداحی که از جاهای مختلفی مسئولیت به نظر میرسه داره. در نتیجه اینجا حساسیت نشون میده تا حق خودش رو، حقی که فکر می‌کنه پایمال شده، گرفته بشه. من گمان می‌کنم اگر رسانه‌های جمهوری اسلامی هم آزاد بودند، این واکنش ها در خود رسانه های داخل کشور کاملا قابل رؤیت بود و نیازی نبود که اینها ادعا بکنند که این مقولات از رسانه های خارجی مطرح شده. نه خیر، رسانه های خارجی به این دلیل وارد مقوله شدند که رسانه های داخلی امکان پرداختن به این موضوع رو به قدر کافی و با استقلال کافی ندارند.
محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه، به پرسش های همکار ما الهه روانشاد پاسخ میداد. و ما میرویم سراغ مطبوعات ایران در گفتگوی محمد زرقامی و شهرام رفیع‌زاده.
روز روزنامه های جوان و کیهان که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هست و روزنامه کیهان هم تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، هر دو تایید کردن که یک کمیته تازه‌ای تشکیل شده برای سیاست‌گذاری در مذاکرات هسته‌ای. هر دو این روزنامه ها استناد کردن به اظهارات محمد اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و در حال حاضر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی. ایشون گفته که در این کمیته سران سه قوه عضو هستند، به علاوه آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و دو نفر دیگر که اسامی اونها اعلام نشده. البته آقای کوثری تاکید کرده که تیم مذاکره کننده هستی همچنان همون تیم سابق خواهد بود، اما از این پس این تیم باید در چارچوب سیاست‌هایی که این کمیته جدید سیاست‌گذاری برای مذاکرات هستی تعیین میکنه تعیین خواهد کرد رفتار کنن. روزنامه کیهان علاوه بر این در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان اون رو نوشته تأکید کرده که جمهوری اسلامی مفاد یا موادی از توافقنامه ژنو رو قبول نداره و ایشون در این حال گفته چون این توافقنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده غیر قانونی هست و ممکن هست جمهوری اسلامی در آینده‌ای که آقای شریعت مداری اون رو به زودی توصیف کرده از اجرای توافقنامه ژنو خودداری بکنه.
اما روزنامه قانون هم شرم مطلبی رو داشته در خصوص اون چیزی که حمله اصولگرایان به رسانه‌های بنوشته این روزنامه مستقل عنوان کرده.
بله، روزنامه قانون امروز در این گزارش نوشته که در یک ماه گذشته بارها چهره‌های اصولگرا و برخی از رسانه‌های وابسته به جناح اصولگرا خواستار توقف فعالیت یا توقیف برخی از رسانه‌ها و روزنامه‌ها شدند. روزنامه قانون اشاره کرده که این رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا که چون این درخواستی دارند اغلبشون وابسته به نهادهای قدرت هستند، اما اسمی از اونها نبرده. در این حال این روزنامه نظر سه چهره مختلف رو پرسیده و منعکس کرده. آقای صادق زیبا کلام به روزنامه قانون گفته که رسانه‌های وابسته به حاکمیت دنبال تخریب رسانه‌های مستقل هستند. آقای حمید رضا ترقی که خودش از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی هست گفته مراکز قدرت رسانه‌های مستقل رو تحمل نمی‌کنند و آقای عبدالرضا داوری که از نزدیکان به آقای احمدی نژاد هست گفته به دلیل اینکه احزاب در ایران فعال نیستند خیلی به همین دلیل رسانه‌ها وابسته به طیف‌های مختلف جناح‌های سیاسی هستند و در عمل این درگیری‌ها ناشی از نبود احزاب است. در این حال ایشون گفته که اصولگرایان در حوزه رسانه قافیه رو باختن و به همین دلیل خواستار برخورد با رسانه‌های حامی دولت یا رسانه‌های مستقل هستن.
و خبر روزنامه جامعه جم شاید خیلی جالب باشه ببیشه برای پدرها و مادرها، چرا که اشاره شده به شیوع یک بیماری قلبی ناشناخته در بین کودکان. جزئیات این خبر چیه؟
اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته این بیماری قلبی که از سه‌شنبه گذشته اخباری درباره شیوع اون در مناطقی از ایران منتشر شده یک بیماری قلبی ویژه کودکان هست که منشأ اون ناشناخته است به نام بیماری کاوازاکی. البته روزنامه جامعه جم اشاره کرده که به محض انتشار خبر شیوع این بیماری در بخش‌هایی از کشور در بخش‌هایی از ایران آقای محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت اعلام کرده که این بیماری در ایران شایع نشده بلکه مواردی از اون مشاهده شده. البته ایشون گفته ما آمار نمیدیم که چه میزان افزایش پیدا کرده این بیماری در مناطق مختلف. نشانه این بیماری تب بالای 40 درجه در طی 5 روز هست و اگر به گفته پزشکانی که با روزنامه جامعه جم گفتگو کردن اگر به زود تشخیص بدن پدر مادرها و بچه‌ها رو به دکتر ببرن این بیماری خیلی راحت درمان میشه، اما اگر دیر تشخیص بدن ممکن هست عوارض جانبی برای قلب کودکان در مواردی که کودکان به این بیماری مبتلا شدن در آینده مشکل ساز بشه.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با محمد زرقامی نگاهی داشتند به مهمترین مطالب درج شده در روزنامه‌های امروز صبح ایران. با اعلام ساعت 9:14 از شما دعوت میکنیم تا 15 دقیقه دیگر همراه با فشرده خبرها با ما باشید.